هوشمنداز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس موجی برنامه چشمنداز، که به همراه سایر همکارانم قسمتی دیگر از این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه قرار نقش پدر بزرگ و مادر بزرگ ها رو تو فرایند فرزندآوری و در ادامه تربیت فرزندان بررسی بکنیم. با ما روی موج 103.5 مگاهرتز همراه باشید. در این برنامه افتخار دارم که میزبان دو تن از اساتید دانشگاه و مشاورین خانواده باشم، سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری مشاور خانواده و جناب آقای دکتر علی پژهان کارشناس مسائل جمعیت. خانم دکتر اگر سلام علیکی است بفرمایید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی استاد بزرگواریم که در خدمت شماستیم، همینطور همه شنوندگان محترم.
سلامت باشید آقای دکتر، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی بخصوص سالمندان گفتگوی مفیدی را داشته باشیم.
با امید خدا. خب من بحث رو چون امروز قراره که از دو جهت و از دو منظر با هم گفتگو بکنیم و شنوندگان عزیز هم استفاده بکنند، با خانم دکتر شروع میکنم. و اینکه خانم دکتر، سبک زندگی فعلی باعث شده که خیلی از مسائل و اتفاقات در واقع پیش بیاد و یکی از اون مسائلی که هست به ویژه در حوزه جمعیت کم رنگ شدن نقش پدر بزرگا و مادر بزرگا در تربیت فرزندانه، چیزی که خب به هر حال سالهای گذشته و در شاید چندین سال گذشته اینطوری بهتره بگیم ما شاهدش نبودیم و زوجین وقتی اقدام میکردن به فرزندآوری یه پشتوانه بالاخره داشتن و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها حمایت هایی رو انجام میدادن به لحاظ تربیتی مادی معنوی و مسائلی از این دست. اما این الان در عصر حاضر متاسفانه مقداری کمرنگ شده. از منظر بحث مشاوره ای و حالا به حال مورد هایی که شما داشتید مسئله رو چطور ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمتتون که اینجا لازمه یه آسیب شناسی بشه و اون این که تغییر سبک زندگی ما و اون مدرنیسم وارداتی که ما از دنیای غرب داشتیم در به اصطلاح زندگی های روزمرمون یه خورده عامل اصلی هستش. یعنی سبکی از زندگی، سبکی از نوع سکونت، حالا فرم ساختمان هامون همه شروع کرد تغییر کردن بدون اینکه ما اون فرهنگ غالب بر این به اصطلاح سبک زندگی رو هم دریافت بکنیم. یعنی یه جور التقاط فرهنگی ایجاد شد. ما با وجود وابستگی هایمون که به بزرگترها داشتیم ولی اون شرایطی که از نظر سکونت پیدا کردیم باعث شدش که ما جدا بشیم از نسل بزرگترهامون. این خیلی نامحسوس بود و شاید اون موقع چون عرض میکنم به نام مدرنیسم داشت مطرح میشد انقدر جذابیت داشت که ما متوجه پیامدهاش نبودیم. البته این داستان مبتلا به کشور ما نیست فقط بزرگوار. من کلام یک آقای پروفسور ژاپنی رو داشتم که ایشون میگفتن که از زمانی که نسل پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها از بدنه خانواده جدا شد، آمار خودکشی و ناهنجاری‌های اخلاقی اجتماعی در ژاپن به شدت بالا رفته و ایشون خیلی نگران بودن و میگفتن اون بافت‌های خانوادگی قدیم که چند نسل با هم زندگی می‌کردن خیلی موفق‌تر پیش می‌رفتن و خروجی خانواده‌ها و ثمر بخشی در رفتار والدین و رفتار بچه‌ها خیلی بالاتر بودش. و این اون از اونجا باید شروع بکنیم، ما بررسی بکنیم و کم کم دوباره شروع کنیم فرهنگ سازی کردن. این به نظر من خود زمان بر هستش، نمیتونیم بگیم از امروز به فردا دوباره میتونیم برگردیم به همون شرایط قبل. و اینکه ما متاسفانه همون نگاهی که دنیای غرب داره، اون از همگسیختگی خانوادگی که پدر بزرگ و مادر بزرگ ها از سنین بازنشستگی عملا خیلی کاربردی دیگه در محیط خودشون ندارن و این دقیقا مخالف نظر اسلامه. یعنی اون دوره های به اصطلاح رشد انسانی و رشد تفکر اجتماعی که اسلام برای انسان تعریف میکنه، در کلام پیامبر اکرم هم داریم که به دوره های 7 ساله تقسیم میشه، ما اتفاقا میگیم دقیقاً ثمردهی یا به تعبیری بگیم تاثیرگذاری نسل کهنسال ما باید چندین برابر نسل جوان و
الان ما باشه. اصلا خانم دکتر وقتی که حالا خدمت آقای دکتر هم میرسیم، ما وقتی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها یا اصلا به طور کلی افراد به سن بازنشستگی که میرسن، انگار که دیگه خب جسارتا انگار یه کالاییه که دیگه دوره تاریخ مصرفش گذشته و اصلا یه حالت خمودگی، در صورتی که من بله دقیقاً، و در صورتی که من خودم مطالعه که می‌کردم اینا مثلا سایر کشورها اصلا اینطوری نیست. این اتفاقا اون سن بازنشستگی تو کشور ما سن پختگی این آدم‌ها هست و سنی هست که میتونن به اون فضایی که حتی کار می‌کردن بهتر و بیشتر کمک بکنن. البته این خلاف اون بحث جوانگرایی و نیروها، تزریق نیروهای جوان و در واقع اینها نیست، بحث استفاده کردن از منابع جمعیتی فکر میکنم.
بله، بحث استفاده از دو تا فاکتور به نام تجربه و حکمت. و اینا باید به قول معروف یک مسندهایی و منصبهایی براش در بافت اجتماعی در نظر گرفته بشه که وقتی افراد به این سنین میرسن که در نگاه اسلامی بهش میگیم دوره مدیریت و تعهد، یا بگیم که اتاق فکر میشن در حقیقت، اینها نباید بیان مشاغل رو به قول معروف اشغال بکنن، جای یک جوان رو پر بکنن، چیزی که ما الان داریم میبینیم که
شاید.
جوانها در بله خانه نشستن و پدرها و اینها دارن در چند شغل فعالیت میکنن. ما میگیم که اونها باید اتاق فکر باشن و به تجاربشون و به قول معروف حکمتی که اینها دارن، علم آزموده شده شون
استفاده کرده
بله استفاده بشن.
آیه دکتر، خان دکتر، یه دو تا نکته خیلی جالب فرمودن که من احساس میکنم جا داره که تو بحث جمعیتی از این منظر ورود بکنیم. این که خب در هر حال ما اسیر این مدرنیسم وارداتی شدیم و بخشی از این مدرنیسم وارداتی و این فرهنگی که به ذات همون معماری ما اصلا بگیم اون سبک زندگی ما حاکم شد، خیلی وقتا موانعی رو ایجاد کرد برای فرزندآوری و بحث جمعیتی. برامون بگید که آیا این عدم حمایت‌های در واقع معنوی و مادی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها چقدر در عدم فرزندآوری و عدم گسترش جمعیت اثر داره؟
بله، مدرنیته یک سری نوآوری‌هایی داشت، یک سری هدایایی داشت که در بعضن با برخی از آداب و رسوم و فرهنگ کشور ما تناقضاتی داشته. قبل از اینکه ورود کنم به بحث، لازم میدونم بحث سالمندان که میشه در واقع با نگاه جمعیت شناسی یا جامعه شناسی بخوایم این مسئله نگاه کنیم، جوانان دیروز سرمایه های امروز ما هستند. به هر حال این سرمایه های امروز ما تقریبا تو کشور ما الان 10 میلیون سالمند داریم، یعنی جمعیت 60 سال به بالا. حالا سالمند تو کشورهای دیگه اومدن در واقع برای اینکه اون نگاه شما حس بشه و این نوع اعتقاد شکل نگیره که سالمند یعنی مصادف است با بیماری ها، با اضمحلال، با خیلی از چیزهای دیگه، این در واقع نیست. اینا کشورهای دیگه اومدن طبقه بندی کردن سالمند و سالمند جوان داریم، یعنی از 60 تا 75 سال بین میگن سالمند جوان.
جالب، تقسیم بندی هم کردن.
بله، تقسیم بندی کردن که در واقع اینو نگاه، اون نوع نگاه منفی رو در واقع حس کنن تو رویکردها و تو برنامه‌ریزی ها. بعد دیگه توی نگاه خود سالمند داریم، از 75 تا 90 داریم و فوق سالمندی داریم که از 95 به بالاست، از 90 به بالاست. حالا کشور ما خوشبختانه تو مرحله قرار گرفته که مرحله سالمند جوان قرار داره. خب به طبیعت از اون ساختار اقتصادی و اجتماعی که کشورها دارن میتونن از این جمعیت حداقل استفاده رو بکنن. حالا بحثی که خانم دکتر فرمودن در تکمیل فرمایشات ایشون، بله ما به هر حال ما متاسفانه بنا به دلایل شرایط اقتصادی اجتماعی که داریم و نتونستیم از این سالمندان در واقع حد اکثر استفاده رو ببریم. سالمندان ما امروز خب اینا هم به نوعی مقصر نیستن، به هر حال مدرنیته، گرایش به مدرنیته، گرایش به دنیای تحولات، این تغییرات اجتماعی باعث شد که جوونا از روستاها، از شهرستانهای کوچک به سمت شهرهای کلانشهر هدایت بشن و تشکیل دادن به یه خانواده نومکان شکل گرفت. خانواده نومکان یعنی چی؟ یعنی در واقع طرف مثلا دختر پسر تو دانشگاه یا جاهای دیگه ازدواج میکردن، مثلا دختر از تبریز پسر از یاسوج ازدواج میکردن، نومکانشون کجا بود؟ تو تهران بود، تو تهران. یا تو اصفهان بود. یعنی عملا این خانواده های نومکان که وقتی شکل گرفت، نقش پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها خود به خود حذف شد، دلیت شد. یعنی عملا میبینی نقشون چنانی نمیتونن تو تربیت فرزندان و کارکردآوری فرزندآوری داشته باشن. پس بنابراین این ساختار اقتصادی اجتماعی که تمام امکانات، تمام تجهیزات تو کلان شهرها در واقع متمرکز شد، اینا باعث شدن که در واقع باعث شکل‌گیری این خانواده نومکان. حالا این خانواده نومکان، دختر و پسر اگه تو مثلا توی شهرستان خودشون تحت مدیریت پدر مادر و بزرگسالا ازدواج میکردن، اگر اختلافی بین این بزرگان اتفاق میافتاد، پدر بزرگ مادر بزرگ کت خدامنشی میکرد، حل اختلاف میکرد، نقشش نقش قاضی بود، نقش ریش سفیدی همچنان حاکم. اما امروز نه، وقتی که تو خانواده نومکان اومدن، یعنی تهران اومدن، شیراز اومدن، استانهای بزرگ اومدن، یعنی دور از پدر و مادر دارن زندگی میکنن، اینها تا طلاق نگیرن اصلا پدر و مادر روحشون خبر نداره. یه بعض خود به خود تأثیر میذاره رو تربیت فرزند. بعضا خب تو گذشته، الان خیلی از همین خانواده های نومکان که من میبینم، بعضا دانشجویان ما هم تو این حوزه کار کردم، اینها فرزندآوری اینها تحت تأثیر همون پدر مادر شهرستانی هستش که عواملی را از شهرستان، یعنی مثلا کسی که تو تهران نشسته، باروری تهران نشد گرفته از چیه؟ شهرستان هاست.
اصلا اثرپذیری دارن آقای دکتر، مسئله اینجاست. یعنی شما ببینید، اشاره میکنید به خانواده های نومکان، اصطلاح خیلی جالبی بود که حالا حتما در طی برنامه بیشتر برامون توضیحش بدید. منتها مسئله الان اینجاست، ما چند درصد از ازدواجهامون فرض بکنید از دو اقلیم، از دو جغرافیای دیگه در جغرافیای سوم اتفاق میفته، خب، و چند درصدشون اصلا اثرپذیری میکنن؟ ما قبلا شاهد بودیم زوجین وقتی فرزند آوری، یعنی اقدام میکنن فرزند آوری، بعد مراحل باروری اینا، حتی انتخاب اسم هم متأثر بود از پدر بزرگ و مادر بزرگ، و یه فرهنگی بود که مثلا پدر بزرگ حتما بعد اسم نوه پسری رو مثلا خودش انتخاب میکرد. اما الان این نیست. میخوام اینم احساس کنم یه جور دوگانگی وجود داره.
همین این تحولات، این مدرنیته باعث شد که ما یکم در واقع سالمندا رو پس بزنیم.
نه، شما فرمودید که این هنوز بعضی از این تبعیت ها وجود داره. من سوالم اینه که ما الان اتفاقا بحثمون هم همینه دیگه، لزوما این تبعیت ها الان دیده نمیشه، میخوام ببینم چطور قابل جمع اینا با هم.
نه ببین، ما تبعیت ها هست، یعنی هنوز که هنوزه این فشار ها هست. شما الان ببینید، ما وقتی گفتم باروری تهرانی ها هنوز نشد گرفته از شهرستانی هست، یعنی چی؟ یعنی دختر خاله پسر خاله مدام میگن چند تا بچه داری، یا پدر بزرگ مادر بزرگ اگه بچه دیگری عد نکنی، اضافه نکنی، حق اومدن به شهرستان ما داریم. ما در واقع از 384 مورد به عنوان نمونه انتخاب کرده بودیم، دانشجویان ما قرار داده بودم، هنوز که هنوز 60% باروری های تهرانی نشد گرفته از عواملش سنتی شهرستان ها هستن. یعنی درست طرف اومده 10 سال تو تهران زندگی، اما هنوز اون پدر بزرگ مادر بزرگه داره مدام تشویق میکنه و کارکردش رو داره، یعنی هنوز بیکار کرده.
یعنی در واقع بیانتون اینه که ما در فرهنگ شهرستان هامون الان هنوز پدر بزرگا و مادر بزرگا ایفای نقش میکنن، کنشگری میکنن.
100% به نظر من 100% ایفای نقش میکنن و عملا بعضن کمرنگ شدن بنا به شرایط اقتصادی. حالا بنا به شرایط اقتصادی اجتماعی که تو جامعه هست کمتر شده، اما همچنان نقششون ایفا است. سالمندان شما ببینید، هیچ جا توی آمریکا، اصلا تو سرخ برگردیم به گذشته، سرخ بوستان هم وقتی که میخواستن سالمندان استفاده بکنن، قدیما سالمند رو میکشتن که میخواستن جابجا شدن، چون میدونستن دیگه این بار اضافیه. حتی تو آیین خودمون، باور خودمون، گذشتگان خودمون، وقتی که میخواستن جابجا بشن از یه منطقه به منطقه دیگه برن، سالمندان رو در واقع جاهای دیگه دفن میکردن، میرفت که خود به خود در واقع اونجا هزینه‌ای براشون نداشت.
بله.
تو سرخپوستان هم همینه که الان بی نتیجه رسیدم که مهمترین چیزی که خودشون اگه حمله میکنن به جایی یا مهاجرت میکنن، تنها کسانی که میتونه از بچه هاشون و زن بچه هاشون نگهداری کنه همین سالمند. توی آمریکا میبینی نقشش حواسش، آمریکا اومده از مهد کودک ها را الان مجوز به کسانی میدن به سالمندان میدن و افراد بالای 60 سال به بالا راحتتر مجوز میدن که اینا مدهای در واقع مربی مدها، بهتری مربی مدها تو فرانسه، تو کانادا، تو خیلی از کشورها سالمندان هست.
هم دوشتر اگه نکته دارید بفهم.
بله، خواستم عرض بکنم که شاید یکی از علتهای این مهاجرت ها و تشکیل خانواده های نومکان فرار از همین سنت ها بوده تا بتونن دور از نظر بزرگترها یک شاکله ای رو برای زندگیشون بریزن. اما باید به اینم دقت کنیم که حالا با رنج سنی که در بحث ازدواج داریم که از حالا 24 به بالا دیگه یه جورایی داره شکل میگیره، اینها 24 سال در اون فرهنگ بزرگ شدن و به هر حال وابستگی های خودشون رو به اون سنت ها دارن. طبیعتاً یه میدانی برای اختیارداری برای بزرگترها ایجاد میشه این وسط. من به نظرم میرسه چون خیلی خوب فرهنگ سازی نشد روی این کار، یا حالا بگیم به هر علتی ما سیاستگذاری های کلان برای فرهنگ سازی تو این زمینه نداشتیم، شاید نتونستیم تفکیک کنیم در چه حوزه هایی از اونها باید بهره ببریم، در چه حوزه هایی نباید ببریم، و این التقاط و سرگردانی فکری برای جوان ها ایجاد کرده. اونها هم نمیدونن در چه حوزه‌ای باید بهره ببرن از وجود بزرگترها، یا اینکه نه واقعا یک خط قرمزی داشته باشن که این کلمه دخالت مطرح نشه. الان ما متاسفانه میبینیم هر نوع انتقال فرهنگی رو جوانها به نام دخالت بزرگترها در مسیر زندگی تعریف میکنن. این کلمه دخالت خیلی تو فرهنگ
جا افتاده. یه نکته ای هم که هست، ببینید ما الان البته یه بخشش به خاطر ذات فرهنگ رسانه‌ای شدن جامعه این روزهای جامعه ما هست.
بله.
چون در راستای بحثتون بود خواستم عرض بکنم اینکه الان جوانها دائم استقلال طلبی، یعنی
بله،
دائم من خودم میدونم، من خودم میتونم، من خودم باید انجام بدم، این در حوزه منه، به کسی ارتباطی
بله
نداره. میخوام ببینم این استقلال طلبی تو این چارچوب چجوری تبیین میشه.
ببینید
چون لزوما استقلال بد نیست دیگه.
بله، این ببینید این برمیگرده به اون روند تربیتی که ما بر خانواده هامون غالب هستش متاسفانه، چون تا سن دوره دوم به قول سن بچه ها تا دوره 14 سالگی اون خوب استعدادیابی نمیشه در فرزندان و جلوی چشم نمیاد استعداداشون، بهش بها داده نمیشه. اصولا از سن حالا ما یک خطی داریم به نام 14 سالگی به بعد یا بلوغ، که الان بلوغ زودرس داریم حتی در بچه‌ها، خیلی سن اومده پایین تر سن بلوغ. ما در این سنین بچه تلاش میکنه با تعارض با آن چیزی که به عنوان فرهنگ تو خانواده جا افتاده، اون هویت و به قول معروف شخصیت مستقل خودش یه جورایی فریاد بزنه و این باعث میشه که با هر نوع نظردهی بزرگترها مخالفت بکنه تا اعلام کنه من هستم. این خیلی
یعنی
مهمه.
ابراز وجودش رو گره میزنه به همون استقلال طلبی.
بله.
و این خودش رو در بزرگسالی
بله
نشون میده.
بله، ما داریم که در سنین 7 تا 14 به شدت لازم داریم برای بچه‌ها حوزه های تجربه به قول معروف به سرسازی کنیم که اینا تجربه کنن زندگی رو، حالا همون در ابعاد کوچک زندگی خودشون، که امروز علم پزشکی هم نظر میده که یک سیکلی در مغز هستش، یک قشری هست در مغز که به عنوان قشر پشتی جانبی شناخته میشه، که اگر این حوزه ها برای تجربه بچه ها فراهم بشه این قشر رشد میکنه، در غیر این صورت یا ناقص یا اصلا رشد نمیکنه. و اینها انسان های بسیار شاکی، پر سر و صدا، ولی متاسفانه به شدت وابسته هستن و قدرت تصمیم گیری
ندارن. از طرف دیگه هم البته من فکر میکنم که باید یه چیزی توجه بکنیم. ببینید الان ما خیلی از حالا شما دو بزرگوار حتما مستاق‌هاشو در طی برنامه برامون بگید، برای شنوندگانمون بگید، خیلی وقتا وابستگی‌های بیش از حد هم آقای دکتر من فکر می‌کنم زندگی‌ها رو به هم می‌زنه. یعنی حالا ما داریم از بله مثلا ما داریم از نقش پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها در حمایت از فرزندآوری و تربیت صحبت می‌کنیم، اما خیلی وقتا نگاه میکنیم میبینیم مثلا افراد ازدواج میکنن حتی در کوچکترین تصمیم زندگیشون هم در واقع بعد وابسته میگیرن. آقای دکتر برامون بگید، باز من فکر میکنم جا داره روی این سوال بحث بکنیم، وقتی در مورد جمعیت و فرزندآوری صحبت میکنیم که واقعا یه بحرانی الان تو جامعه ما، خیلی ها سریع میرن سراغ عوامل اقتصادی، آقا ما کارمون فلانه، پول نداریم، خونه نداریم، ماشین نداریم و قصه الهازا که ما به حال درگیر این مسائل اقتصادی هستیم. اما موانع فرهنگی هم انگار نقشش برجسته است در عدم فرزندآوری، که یکیش میشه این بحث حمایت از پدر بزرگا و مادر بزرگا. این موضوع تا چقدر صحتش رو شما تایید میکنید و فکر میکنید چقدر نقشش مهمه؟
ببینید، شواهد تجربی و مطالعات نشون داده که 60% در واقع بچه آوری یا بچه نیاوردن بیشتر مشکلات فرهنگیه، 40% اقتصادیه. اجازه بدید یه مثالی بزنم خدمتتون. ما دوستان ما که حالا بارها در واقع مورد کنکاش قرار گرفته، خب بعضی از خانوادها میگن اقتصادی، دوستان لغلغه زبونشون هست که آقا مشکلات اقتصادیه، من نمیتونم هزینه امکانات اولیه بچه رو آماده بکنم و از این صحبت ها هست. و بعد از این متوجه میشی، خود من هم شخصا وارد کار توی حوزه شدم، از چند تا از دوستان آشنایان، اصلا تو پارکا شما خودتون به عنوان یک محقق جمعیت شناس، یک جامعه شناس، افرادی رو من دیدم بعضا هیچ گونه بچه‌ای نداشتن و عملا یک سگ داشتن. بعد ازشون نمیپرسیدم تحت چه عنوانی، اما عملا ازشون میپرسیدم هزینه این سگ ماهانه چقدره، میگه 1,700 تا 2 تومان، 1,500 تا 2 تومان. بعد خلاصه میگفتم ازدواج کردی؟ میگفت بله ازدواج کردم، 5 سالم از ازدواجم هم گذشته. بعد متوجه می، بعد میگفتم چرا بچه نیومده، چه اتفاقی افتاده؟ از این صحبت ها یکم باش خودمونی میشم، بابا هزینه بچه خیلی بالاست. بعد بهش میگفتم خب هزینه یک بچه ماهانه چقدر مثلا میشه؟ گفت 1 تومن تا 2 تومن. گفتم شما الان 1 تومن 2 تومن هزینه این سگ میکنید، یعنی نگرش به فرزندآوری فرق میکنه. بعضن برخی از دوستان ما هم، شهروندان ما، این حق هم بهشون میدن، میگه ما ترس از آینده داریم، میترسیم بچه ای که بیاریم کار پیدا نشه، تو جامعه ای باشه که امنیت نداشته باشه. و خودمون مشکلاتی داشتیم، مگه ما برای پدر مادرمون چه کاری کردیم که در واقع بچه های ما بیان چه کاری بکنم؟ این چه کار بحثی که چه کار کردیم به نظر من یک معضله. ما کار یک جمعیت شناس، کار یک جامعه شناس، کار یک روانشناس اینه که بیان آینده رو خوب به مردم بفهمونن که چه اتفاقاتی داره میفته و مردم رو پرتاب کنن به 20 سال دیگه، 10 سال دیگه. شما دقت بکنید، امروز آدم‌های باهوش، آدم‌های زرنگ میان سرمایه گذاری میکنن رو بچه آوری، چون معتقدن، چون هنوز که معتقدن این بچه سرمایه است، بچه در واقع ستون پایه‌های پدر مادر است. هنوز که هنوز بچه تأمین اجتماعی پدر مادر در آینده است. این نوع نگاه باید در واقع تفهیم بشه. من حق میدم به شهروندان عزیز، حالا دغدغه هایی هست، مشکلاتی هم هست، اما مسئله جمعیت واقعیت امرش یک مسئله چند بعدیه. نباید فقط صرفا با رویکرد اقتصادی بهش نگاه کنیم. الان بعضا اگر دهه 60 ها رو بپرسی، نگاهشون رو بپرسی، میگن آقا مسئله اقتصادی. بله، من دهه 60 ها رو موافقم، کار شده، روش شده که آقا میگن چرا ازدواج نکردیم؟ ما الان نزدیک 13 میلیون 14 میلیون دختر و پسر جامونده از ازدواج قانونی داریم.
یعنی لرم میرسن به سن 40 سال دیگه.
بله، اگه برسن به اون سن تجرد قطعی، اون موقع خطرناک میشه برای ما. نیور مرید ها یعنی تجرد قطعی، یعنی هرگز ازدواج نکرده. ما این آمارمون الان گفتم خوشبختانه کمه، اما چند سال دیگه اگه با همین شیب بیایم، بله، افزایش پیدا میکنه و خودش پیامدها و موزلات اساسی داره. اما چیزی که الان خطاب به دوستان هست و من میخوام بگم خوب آینده رو ببینن، الان مقطعی فکر نکنن. مسائل جمعیتی رو نمیشه مقطعی بهش فکر کرد، مسائل جمعیتی رو میتونی در طول، در دراز مدت، در بلند مدت دید و این اون نگاه ها رو ترویج کرد. الان مشکلاتی داریم تحت این عنوان، اما مسائل جمعیتی رو گفتم، مسائل دهه 60 ها اقتصادیه، 70 ها فرهنگیه. الان متاسفانه پیشتر شده. مثلا من میبینم دختر پسری تو قولنومه ازدواجشون شرط گذاشتن که چی؟ که من به شرطی ازدواج میکنم که اصلا بچه نمیخوام،
بچه نداشت. خب ممنونم از شما دو بزرگوار و شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید، همچنان ما رو دنبال کنید.
چشم‌انداز
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با برنامه خودتون یعنی برنامه چشم‌انداز همراه بودید. به این نقطه رسیدیم که در واقع سالمندان و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها میتونن ایفای نقش بکنن در زندگی جوان‌ها و کمک بکنن و اون نقش‌هایی که در قدیم بوده مثل نقش‌های دکتر فرمودن بحث ریش سفیدی، خانم دکتر فرمودن بحث حمایت‌های معنوی و یه جوری انگار جوان‌ها در قدیم و زوجین در قدیم که میگیم قدیم نه خیلی بگیم حالا مثلا 80 سال پیش 100 سال پیش همین 20 سال پیش همین 25 سال پیش یک نوع حمایتی رو از سمت پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها پدر و مادران خودشون داشتن که اقدام می‌کردن فرزندآوری و حالا مسئله جمعیت هم به هر حال به دوره خوبی رسید. خانم دکتر احساس می‌کنم از قسمت قبلی یکی دو تا نکته مونده بود بفرمایید.
بله به نظر من رسید که ما به دو سه عامل اشاره نکردیم الان. اولین عامل این که باورهای مذهبی کم رنگ شده، یعنی ما مذهب رو نباید نقشش رو اینجا کم رنگ ببینیم. اون باورهایی که به طور مثال در قرآن حضرت حق تاکید می‌فرماید که من ارتزاق می‌کنم بچه‌ها رو و شما نباید به اصطلاح مطلب خودداری بورزید یا خدای نکرده بچه‌ها رو از بین ببرید، این بحث سقط جنین، برای اینکه من تضمین کردم. من یادم میاد آقای قرائتی یه بار خیلی مستقیم اشاره کردن، گفتن خدا دو سه مورد رو مستقیم دخالت کرده در زندگی دنیا، یکیش همین مورد هستش که من هستم که ارتضاق میکنم. خب این فرهنگ خیلی کم رنگ شده و به خاطر اون عامل دومی که میخوام عرض بکنم، تهاجم فرهنگی خیلی جدی که داره روی مطلب میشه و خیلی زیبا و خیلی هیجان انگیز به تصویر میکشن توی حالا رسانه ها، انواع رسانه ها، که زندگی با حیوانات میتونه چقدر کم درد سرتر باشه، چقدر زیباتر باشه. یا فرض بگیرید مثلا یکی از مثال هاش و مثال هاش وفایی که سگ ها به انسان ها دارن بر بچه خود آدم به آدم نداره، از این تیپ تبلیغاتی که میشه. این دوتا عامل اومده خیلی جدی وسط نشسته و میخوام بگم بیشتر از مصداق های عینی که در دسترسشون هست در زندگی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها دارن اعتماد میکنن به تصویر و چشم اندازی که آقای دکتر پژوهان هم بهش خیلی زیبا اشاره کردن. یک تصویر سازی داره میشه که اون چشم انداز واقعی رو داره از بچه‌ها میگیره و یک هراس کاذب. ما در تحت شعاع فضای مجازی داریم هراس های مجازی ایجاد
در واقع
میکنید.
نگاه بکنید فرهنگ ما در واقع حتی همون فرهنگ دینی که شما فرمودید و آدیش هم میشه داشتم خیلیش رسانه‌ای زده شده، یعنی امروز افراد در واقع فکر میکنن که خب حالا هر کنشی میخوان بکنن ما رسانه‌ای ها احساس میکنیم که یه اتفاقی داره میفته. قبلا مردم زندگی میکردن، آدم ها زندگی میکردن برای خودشون، برای اینکه حالشون رو بهتر بکنن، روزمرگیشون رو بهتر بکنن. الان زندگی ها به سمتی داره میره و این یه خطره، به سمتی داره میره که خب یک جوری من زندگی بکنم که اون تصویری که میخوام از خودم توی فضای مجازیم بدم، تو صفحات خودم بدم، چجوریه و مردم چجوری فکر میکنن.
من اینجا خواستم باز به یک نکته دیگه هم اشاره بکنم. ببینید حالا تحت شعاع فضای مجازی، رسانه ها و هر چی که هستش، ما یک سقف تعریف شده اقتصادی کاذب هم داریم.
بله.
که اون باعث میشه این هراس خیلی جدی ایجاد میشه. یعنی ما وقتی مقایسه میکنیم خودمون رو با پدر مادرامون که اونها الزاماتی رو برای زندگی چه چیزهایی میدونستن، اون سقف کجا قرار داشت، و امروز ما چه چیزهایی رو الزامات میدونیم. من یادم در یک بحثی با یه تعدادی از بانوان محترممون این رو صحبت آجیل شب عید بود، برگشتم گفتم که حالا آجی شاید مثل فرض بگیرید عطرشناسی ما، شناخت رنگ ها خیلی در ایجاد شادی در اون فضا بیشتر اثر داشته باشه تا یه کاسه آجیل. و آنچنان یک مادری جدی به من اعتراض کرد که مگه میشه به بچه ها آجیل نداد؟ گفتم ما بدون آجیل در یک فصل از مشخص سال در عید بزرگ شدیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، سلامتیمونم خیلی بیشتر از بچه‌هاینه. ببینید این سقف‌های تعریف شده، یه استاندارد سازی هایی که داره میشه و خیلی هم هوشمند و هدفمند داره از اون طرف القا میشه که زندگی باید در این سطح باشه. و بعد ما خودمون هم وقتی میریم منزل پدر بزرگ مادر بزرگا اگر حسن اون صفا و سادگی خیلی جذبمون میکنه، خیلی احساس راحتی میکنیم اونجا، آخیش چقدر اینجا خوبه، چقدر آدم آرامه، حسش میکنیم. اما ذهن ما رو دزدیدند، این رو باید